با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر ما در این پنج شنبه‌ای که داریم با هم سپریش میکنیم. از نیمروز همراه شما بودیم با مروری بر آخرین و تازه ترین خبرها و تحلیلها و الان بعد از ظهر و مهمترین مسائل روز رو سعی کردیم در 30 دقیقه‌ای که در کنار شما هستیم و میتونم بگم که تقریبا چند ثانیه‌ای ازش رو سپری کردیم و داریم میرسیم به ساعت 4:01 بعد از ظهر خواهیم شنید و در جریانش قرار خواهیم گرفت. اجازه بدید که پیش از هر چیز بریم و تازه ترین خبرها رو شنونده باشید، این بار با هانا کاویانی که تهیه کننده و دبیر این مجله هم هست و خبرها رو از او خواهید شنید.
سپاسگزارم محمد، با سلام. گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی حاکی از آن است که وضعیت جسمی بهنام موسیوند، زندانی سیاسی، پس از 2 هفته اعتصاب غذا بسیار وخیم است و جان او در خطر جدی قرار دارد. آرش صادقی، زندانی سیاسی پیشین، در توییتی که بامداد پنج شنبه منتشر کرد، از دیدار با این زندانی در بیمارستان خبر داد و نوشت او تب شدیدی دارد و نمیتوانسته صحبت کند. به نوشته آقای صادقی، بهنام موسیوند تبدیل به اسکلتی شده که به گفته او انگار روکشی از پوست روی آن کشیده شده است. آتنا دائمی، دیگر زندانی سیاسی پیشین، هم در توییت دیگری با اعلام ملاقات با بهنام موسیوند در بیمارستان از در خطر بودن جان او ابراز نگرانی کرده. بهنام موسیوند از روز 30 فروردین به دلیل امتناع از زدن دستبند و پابند برای دریافت خدمات درمانی خارج از زندان مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفته و در اعتراض به این وضعیت اعتصاب قضا کرد. در پی انتشار خبر اعدام قریب الوقوع احمدرضا جلالی، دو تابعیتی زندانی در ایران، آنا لینده وزیر خارجه سوئد چنین تصمیمی را محکوم کرد و گفت بارها خواستار آزادی این پژوهشگر ایرانی سوئدی شده است. خانم لینده روز چهارشنبه در توییتی نوشت سوئد با نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در تماس است و درخواست آزادی آقای جلالی را مرتباً به آنها ابلاغ کرده است. در همین حال خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرد که حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در تماس تلفنی با همتای سوئدیش دادگاه حمید نوری را غیرقانونی توصیف کرده و خواستار آزادی فوری او شده است. سناتورهای آمریکایی شامگاه چهارشنبه در اقدامی نمادین به پیشنویس طرحی رأی دادند که بر اساس آن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی باقی بماند. این مصوبه غیر الزام‌آور بر اساس طرح پیشنهادی سناتور جمهوری‌خواه جیمز لنگفورد از ایالت اوکلاهوما انجام گرفت. تد کروز، یکی از حامیان این مصوبه، در جلسه رأی‌گیری به پیشنویس با اشاره به فعالیت‌های سپاه پاسداران در گذشته گفت این نهاد در تلاش برای سوء قصد به جان وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی پیشین ایالات متحده است. The IRGC right now is actively trying to murder the former Secretary of State of the United States and the former National Security Advisor. خارج شدن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست سازمان‌های تروریستی یکی از خواسته‌های طرف ایرانی در مذاکرات احیای برجام است، اما مقامات آمریکایی به طور شفاف بر تروریستی بودن نیروی قدس سپاه تأکید کردند. دولت دونالد ترامپ در سال 2019 سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی قرار داد. یکی از سخنگویان شورای امنیت ملی آمریکا گزارش روزنامه نیویورک تایمز مبنی بر کمک دولت این کشور به اوکراین برای هدف قرار دادن ژنرال‌های ارتش روسیه در جنگ با اوکراین را غیر مسئولانه خواند و آن را کلاً تکذیب کرد. این سخنگو که به نامش اشاره نشده به خبرگزاری فرانسه گفته که هدف از دادن اطلاعات از طرف آمریکا کمک به اوکراینی‌ها برای دفاع از کشورشان است و به گفته او آمریکا نیت کشتن ژنرال‌های روسی اطلاعات نمی‌دهد. روزنامه نیویورک تایمز روز چهارشنبه در گزارشی خبر داد که ایالات متحده با رساندن اطلاعات محرمانه به اوکراین به ارتش این کشور در ردیابی و هدف گرفتن ژنرال‌های روسیه حاضر در میدان جنگ کمک کرده است. اوکراین میگوید از زمان آغاز تهاجم روسیه دست کم 10 ژنرال روس حاضر در میدان جنگ را از پای درآورده و رقمی که بسیاری از تحلیلگران نظامی را به شگفتی واداشته است. و خبر آخرین که همزمان با افزایش شمار قربانیان و مسموم شدگان الکل دست ساز در استان هرمزگان خبرگزاری دولتی ایرنا تایید کرد اطلاع رسانی در این باره از روز دوشنبه متوقف شده است. بر اساس آخرین آماری که دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در شامگاه دوشنبه اعلام کرده بود، تعداد جانباختگان الکل دستساز در این استان به 8 نفر و تعداد افراد بستری شده در ICU به 17 نفر رسیده بود. در این گزارش همچنین شمار کل مسموم شدگان 59 نفر و تعداد افراد تحت دیالیز نیز 30 نفر اعلام شده بود. محمد،
ممنون از تو هانا که خبرها رو خوندی برای شنونده هامون. میزبان شما محمد زرقامی هستم و اجازه بدید که با تلاش و همکاری علی شیبانی کارگردان فنیمون ورق بزنیم صفحه اول رو. آیا باید آنطور که یک کنشگر مدنی در ایران گفته است منتظر خبر ناگوار دیگری بود؟ نگاهی به وخامت حال بهنام موسیوند، زندانی سیاسی، با کیانوش فرید. برنامه‌های موازی دولت و نهادهای صنفی برای حضور نان سر سفره‌های شهروندان ایرانی، همراه با محمد رضا خواجه. نگاهی به آخرین وضعیت بحران اوکراین با تمرکز بر وضعیت وخیم ماریوپول، همراه با آنا رایسکایا. و همچنین در جهان موسیقی ایرانی از مرجان وحدت برای شما خواهیم گفت، همراه با شهرام میریم. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. امیدوارم که بعد از ظهر پنج شنبه خوبی رو در حال سپری کردنش باشید. اما گزارش ها در شبکه‌های اجتماعی حاکی از این هست که وضعیت جسمی یک زندانی سیاسی به نام موسیوند پس از اینکه دو هفته اعتصاب قضا کرده بود بسیار وخیمه و جان این زندانی در خطر جدی قرار داره. از طرفی برخی از فعالان مدنی و فعالان سیاسی هم در این باره مطالبی رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند و از جمله آتنا دائمی نوشته بود که خبر ناگوار دیگری میتونه در راه باشه. اجازه بدید که بشنویم در این باره از کیانوش فرید.
اعتراض و اعتصاب قضا حالا نماد کسانی است که برای تحقق خواسته هایشان جان خود را در دست می گیرند و در این راه گاه حتی جان خود را از دست می دهند تا قدرت و بی‌عدالتی را به چالش بکشند. حالا وضعیت وخیم بهنام موسیوند، زندانی سیاسی و همزمان اعتصاب قضای اسماعیل عبدی و ابوالفضل رحیمی شاد از فعالان حقوق معلمان، منوچهر بختیاری و مهدی فراحی، دو زندانی سیاسی و چند تن دیگر به نگرانی ها در این مورد دامن زده است. گزارش ها در شبکه های اجتماعی حاکی از آن است که وضعیت جسمی بهنام موسیوند، زندانی سیاسی، پس از دو هفته اعتصاب قضا بسیار وخیم است و جانش در خطر جدی قرار دارد. آرش صادقی و آتنا دائمی، دو زندانی سیاسی پیشین، در توییتی که بامداد پنجشنبه 15 اردیبهشت منتشر کردند، درباره آخرین وضعیت آقای موسیوند نوشتند که جانش در خطر جدی قرار دارد و آرش صادقی نوشته است تا چند روز آینده باید منتظر اخبار ناگواری باشیم. به گفته آقای صادقی، بهنام موسیوند تبدیل به اسکلتی شده که انگار روکشی از پوست روی آن کشیده شده. تب شدیدی دارد و حتی توان صحبت کردن هم ندارد. آرش صادقی در توییت خود نوشته که با وجود این شرایط بحرانی هیچ دستگاهی برای کنترل ضربان قلب و نبض آقای موسیوند در اتاق او وجود ندارد. بهنام موسیوند از روز 3 فروردین به دلیل امتناع از زدن دستبند و پایبند برای دریافت خدمات درمانی مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفت و در اعتراض به این وضعیت دست به اعتصاب قضا زد. این فعال مدنی زندانی از روز چهارشنبه 14 اردیبهشت اعتصاب قضای خود را به دلیل رفتار توهین‌آمیز ماموران با خانواده‌اش به اعتصاب قضای خشک تغییر داد. با این همه او همچنان از ملاقات با خانوادش محروم است و با آنکه تمام مدت خانوادش در بیمارستان حضور دارند، اما حتی اجازه چند دقیقه ملاقات هم به آنها داده نشده است. دکتر حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، در گفتگو با رادیو فردا.
نوع اعتصاب غذایی که ایشون گزیدن بسیار سخت بوده، به خاطر اینکه تنها آب می نوشیدن. معمول هستش که یک حداقلی از نمک و حداقلی از قند، مواد هیدروکربن، در اعتصاب غذا مصرف میشه برای اینکه شخص مسموم نشه و شخص افت شدید فشار خون پیدا نکنه. متاسفانه در هشتمین روز اعتصاب غذاشون ایشون به بیمارستان مجبور شدن منتقل بشن به خاطر افت شدید فشار خون و افت شدید قند و سرم نمکی رو، سرم تزریقی رو و شاید دارای مقدار قند پرهیز کردن و خب اعتصاب غذاشون ادامه پیدا کرده تو این مدت. از روز گذشته، روز 16 اعتصاب غذا، اعتصاب غذاشون رو تبدیل به خشک کردن که بسیار خطرناک است اعتصاب غذای خشک. در این شرایط تنها امید، تنها آرزو هست این که ایشون حداقل درمان رو بپذیرن و حداقل نوع اعتصاب غذایی رو ادامه بدن که هم بندیان معلمشون ادامه بدن.
آقای موسیبند، شهریور 98، از سوی دادگاه انقلاب تهران به دلیل اتهام‌هایی چون اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام در مجموع به 6 سال حبس قطعی محکوم شد. در پی وخامت حال آقای موسیبند، بیش از 330 فعال مدنی 8 اردیبهشت ماه با امضای نامه‌ای در مورد وضعیت جسمانی بحرانی او هشدار دادند. در این بیانیه با اشاره به مرگ شماری از زندانیان سیاسی به دلیل کوتاهی و قصور مستقیم مقامات زندان، از جمله بهنام محجوبی و بکتاش آبتین، درباره شرایط پیش آمده برای بهنام موسیبند ابراز نگرانی شده است. دکتر حسن نایب هاشم،
بار دیگه موجی از اعتصاب غذا در داخل زندان‌های جمهوری اسلامی و همچنین خارج زندان آغاز شده به خاطر خواسته‌های حداقلی و این باعث شده که زندانی محبوبی مثل اسماعیل عبدی دست به اعتصاب غذا بزنه و به دنبال اون نظر میرسه که این موج و این خواسته گسترش پیدا بکنه. و در کنار اون خب شاهد هستیم که خانم سودا خدیرزاده که باردار هم هستن در زندان ارومیه در اعتصاب غذا هستن، بیش از 9 روزه که در اعتصاب غذا هستن و خب با توجه به این که اعتصاب غذا اساسا خطرناک هست، به خصوص برای که خانم باردار چون صدمه به فرزندشون هم میتونه بزنه، خطره در واقع برای 2 نفر ایجاد میکنه، بنابراین به شدت نگران کننده است این وضعیت.
منوچهر بختیاری، فعال دادخواهی، و مهدی فراهی شاندیز، فعال سیاسی زندانی و از همبندی های اسماعیل عبدی و ابوالفضل رحیمی شاد، آموزگار جامعه شناسی، نیز به این اعتصاب پیوستند. بخشی از صدای منوچهر بختیاری، فعال دادخواهی در زندان، را با هم بشنویم که در حمایت از اسماعیل عبدی دست به اعتصاب قضا زده است.
جهد همدلی به حمایت به دفاع از خواسته برحق مشروع و قانونی در ایران این اعتصاب می‌شوندم و عواقب بعدی آن بر عهده رژیم جمهوری اسلامی است.
همچنین اسکندر لطفی و مسعود نیکخوا، دو فعال سیاسی بازداشت شده در مریوان، در 4 روز از اعتصاب غذای خود به سر می‌برند. بسیاری از فعالان حقوق بشری می‌گویند رفتارهای غیر انسانی و ناقض حقوق بشر در مقابل زندانیان سیاسی و عقیدتی و صنفی یک روند عادی و آمدانه است که جمهوری اسلامی ایران آن را در پیش گرفته تا مخالفان خود را از بین ببرد.
بله، شنیدید از کیانوش فرید. اجازه بدید که یک فاصله کوتاهی بگیریم و برگردیم.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
بریم سراغ مسئله گرونی نان که این روزها صحبت دربارش بسیاره و آخرین حرف ها رو ابراهیم سیامی، مدیر کل آینده پژوهی مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد زده که گفته برای هر کد ملی یارانه نان ثبت میشه، مردم به هنگام خرید نان به همان قیمت قبلی پول پرداخت میکنن و ما با تفاوت اون رو دولت پرداخت میکنه. اینکه آیا قیمت نان سنتی هم همانند نان فانتزی اضافه خواهد شد یا نه، صحبتی بود که من با محمد رضا خواجه داشتم و از او در این باره پرسیدم. محمد رضا خواجه نایب رئیس انجمن علوم و فنون غلات اصفهان هستند.
با توجه به این در اتفاقی که تو این دو هفته افتاده، ما به این جمع بندی میرسیم که در هر صورت دولت مجبوره نرخ نونای سنتی رو هم آزاد بکنه. چرا؟ چون اول کسی توقع نداشت، پیش بینی نمی کرد که نرخ نون فانتیزمون آزاد بشه. نرخ در واقع آرد صنعتیمون چرا طبیعی هم بود، ولی همون اتفاقی که دو دوره آقای احمد نژاد افتاد الان هم مجددا افتاد. یعنی اول شروع کردن از فانتیزی ها شروع کردن. فانتیزی حالا به نوعی 10% نونای ایران رو تشکیل میده و شاید تو تهران مثلا بیشترین مصرف رو داشته باشه که معدلش میشه حدوداً 20%. ولی چون یه نون اصطلاح خودش اصلا معلومه دیگه، بهش میگن فانتیزی، یعنی تو غذای ایرانی ها معدلش 10%. 10% ایرانی ها نون فانتیزی میخورن. دولت برای شروع حذف سوبسید به نظرم کار درستی کرد. اول اون رو حذف کرد که به قول خود وزیر جهاد کشاورزی 90% ماکارونی افغانستان از ایران تامین میشد. خب با آرد سوبسید دار که من میدادم، من شهروند ایرانی دارم در واقع هزینه شو میدم، ماکارونی ارزون میره توی پاکستان توی افغانستان و سودش کی میبره؟ اون کمپانی میبره، نه مردم، نه جامعه ایرانی.
یعنی به نظر شما از این ماکارونی که میره توی بازار افغانستان پاکستان شهروند ایرانی منتفع نمی شده، اون خرید نمی کرده، برای اون هم با ارزون تر خریدش می گیره؟
بله درسته، شهروند ایرانی استفاده می کرده. این که ما نتونستیم کنترل کنیم چه آردمون ها تو مبادی خروجی کشور نتونستیم کنترل کنیم، کیسای آرد تلویزیون خودمون نشون داد که آقا میره اونجا آرد در واقع کیسه، چون 3 آرد توی کشور ما در حال حاضر هست الان، آرد کیسه 35 تومانی، 50 تومانی، 550 تومانی یا 600 تومانی. چون علت این اختلاف هم شما باید بدونین که ببینین هرچه آردها سفید تر بشن، چون ملت هستن کل مردم دنیا بزن که سلامت محور باشن، سلیقه محورن، آرد سبوسدار قیمت توی ایران قیمت کمتری دارن، توی خارج از کشور قیمت بیشتری دارن. متاسفانه ما قدر آرد سبوسدار رو نداریم. به این خاطر اگر دولت میمد و حتی به خاطر جلوگیری از خروج آرد از ایران میزان سبوسگیری از 18 کرد 15، از 15 کرد 12، یک کمی بازار قاچاقچی‌ها محدود میکرد اتوماتیک.
خب آقای خواجه چرا این کارو نکردن؟ آقای خواجه چرا وقتی که میدونیم یه همچین وضعیتی انجام نمیشه؟
علتش اینه که مافیا زورش بیشتره، مافیای فروش آرد زورش بیشتره، میاد من نانو رو تحریک میکنه. چون باز خیلی شهرها عموما میریم مثلا برای آموزش نانو هم میگن آقا نون سفید بهتره، بعد که خب ریز میشی، خب بخش زیادی شد چون دولت سر وقت بهش نرخ نداده، این چی کار میکنه؟ برای جبران هزینهش نان و مجبوره بره آرد فروشی کنه، مجبوره تو دوچار لغزش بشه. ببین آقای شریعت مداری وزیر قبلی میگه اگر 3 سال ما پشت سر هم نرخ به نون و ندیم، آرد فروشی شریف در این کاری یه نون رو انجام بیده. خب این بعد از
الان هم که نرخ ندادن دیگه، الان هم مگه منتظر نیستین شما برای این که نرخ گذاری صورت بگیره با توجه به تورم تولید؟
ولی الان پیش بینی من اینه که دولت میخواد به زودی زود، من فکر میکنم از اول تحلیل من اینه با توجه به فضایی که وجود داره، مصاحبه هایی که الان آقای وزیر کرده در خصوص آرد، حالا خیلی هم میگن نه اتفاق نمیفته، ولی من پیش بینیم این بود که این اتفاق میفته. فانتزی ها را کلید زدن. پس وقتی که الان دولت میگه من میخوام پول به حساب تو بریزم، برای فانتزی خورا پول نمیریزه، برای ماکارونی خورا پول نمیریزه، برای سنتی خورا باید پول بریزه که 90% مصرف نان کشورمون رو در واقع در بر میگیرن. ببین الان بالای 40% مردم ایران لواش خورند، حدود 20% تافتون خورند، حدود 25% حدود 20% هم بربری خورند، یعنی نونای صنعتی نون ببخشید سنتی، نون قالبه توی ایران. بنابراین حالا درسته که تو تلویزیون میگن نه و نمیشه و نمیکنی و این داستان، اینا تعارفه. دولت با توجه به آخرین مصاحبه های وزیر که میگه که آقا ما گفتیم ارز 4200 یا حذف بکنیم از سال، مجبور این کارو بکنه. ولی پیشنهاد من اینه، به عنوان آقا یک کارشناسی که حداقل 50 سال توی این حوزه دارم زحمت میکشم، کار علمی و کار تجربه دارم میکنم، اینه که دولت برای اینکه اعتماد مردم رو جلب کنه، ببین تا این لحظه مردم بی اعتماد بودن به دولت ها. چرا مثلا مرغا گفتن آزادش میکنیم میرزیم به حساب دون، نکردن.
فکر میکنید اگر این راه رو بره، این مسیر رو بره، اون چیزی که شما گفتید مافیا، که من نمیدونم منظورتون از مافیا کدوم گروه هست، یا مافیایی که درون دولته یا دولتیه یا مافیایی که بیرون دولته و یه نقش دیگه ای داره، اونها جمع میشن؟
هم میتونه، ببینید این مافیا هم میتونه توی نونوایی های کشور باشه، هم میتونه توی اتحادیه های نانوایان باشه، هم میتونه توی آسیابان ها باشه، هم میتونه توی ادارات قله باشه، همه که سلام الله علیه نیستن، که افراد ایمانشون متفاوته، میزان تعهد تقوا و وابستگی به فضایل اخلاقی متفاوته، یکی فضایل اخلاقی موج میزنه توش، یکی رضایل اخلاقی توش موج میزنه، بعد میره خاک قاطیه گندم میکنه میده تو مثلا شرکت تعاونی ها، میده به آسیاب، آسیاب دار به من میگفت آقای خواجه برای من گند آوردم سنگ قبر توش بوده. خب کی این کارو کرده؟ اونی که این کارو کرده اون راننده است. حالا به راننده که میگه چرا این کارو میکنی، میگه آقا من مثلا از بندر گندم اوردم اینجا در اثر ریزش، در اثر خوردن پرندگان و دوندگان، در اثر هوا این رطوبتش افت کرده، مثلا فرض 500 کیلو شده 450 کیلو، من اینه چجوری جبران کنم؟ کسی اینه نمیبینه. ببین من به اون حق نمیدم، ولی این یه راه فراره برای جبران هزینه. اگر ما بیام یه افتی در نظر بگیرم برای این راننده، رانندمون لغزش پیدا نمیکنه. اگر ما نرخ نون واره سر سال بدیم، نون واره نمیاد 4 تا نون بپزه که 2 تشه بشه بخوری.
درباره گرانی نان شنیدین و دلایلش رو از دید یک کارشناس و تولید کننده نان، نایب رئیس انجمن علوم و فنون غلات اصفهان محمد رضا خواجه در گفتگویی که با او داشتم. اگر نظری دارید حتما برای ما نظر خودتون رو درباره مشاهداتتون از بازار نان بنویسید، و اینکه به هر حال طرحهایی که دولت داره دنبال میکنه تا چه اندازه میتونه جوابگو باشه و کمک کنه به سفره‌های شما که خالی از نان باقی نمونه، شمایی که در ایران هستید و شنونده خوب رادیو فردا. اما بریم سراغ ماجرای اوکراین، و همونطور که در جریان هستید داستان اوکراین همچنان ادامه داره. آنا رایسکایا گزارشگر ویژه رادیو فردا در امور اوکراین با ما خواهد بود تا بیشتر برای ما بگه.
درگیری ها در محوطه کارخانه آزوستال ادامه داره. پس از بمباران شدید که بسیاری از استحکامات این مجتمع را تخریب کرده، نیروهای روس وارد این محوطه شدند و اونجا نبرد در جریان. با اینی که طی چند روز گذشته حدود 300 نفر از غیر نظامیانی که در این محوطه حضور داشتند، اینا با کمک سازمان ملل و صلیب سرخ جهانی از کارخانه آزوستال تخلیه شدند، اما همچنان برآورد میشه که ده ها غیر نظامی از جمله دست کم 30 کودک در این محوطه حضور دارند. روسیه میگوید که این افراد به گروگان گرفته شدند، نظامیان اوکراینی اجازه خروج آنها را نمیدند. اوکراین در مقابل روسیه را متهم کرده که اجازه خروج این افراد به مناطق تحت کنترل اوکراین اجازه نمیده، میخواد اینا رو به خاک خود منتقل بکنه. و ولادیمیر زلنسکی میگوید که همچنان این غیر نظامیان در خود شهر ماریوپول هم گرفتار شدند، برای خروج آنها به آتش بس دراز مدت نیازه، و او مجددا از دبیر کل سازمان ملل متحد خواسته که در این روند مداخله بکنه و کمک کنه که غیر نظامیان از ماریوپول خارج بشند. و امشب قرار شورای امنیت سازمان ملل با حضور دبیر کل سازمان ملل درباره مسائل بشر دوستانه در اوکراین رایزنی کنه. گزارش ها از ماریوپول حاکی است که هم زن و مرد بی توجه به سنشون مجبورند از اردوگاه های تصویه عبور کنند و بسیاری از آنها مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفتند. بخش اوکراینی رادیو آزادی، رادیو اروپای آزادم به نقل شواهد این امروز گزارش داد که ده ها نفر در این اردوگاه ها به قتل رسیدند. و همزمان خبرگزاری های روسی گزارش دادند سرگئی کیرینکا، این نام برای ایرانیان آشنا هست، چرا که قبلا مدیر کل روساتوم بود، بارها در رابطه با مسائل نیروگاه اتمی بوشهر از ایران دیدار کرده بود، اما اکنون او در کرملین مسئول منطقه دنباس است و دیروز از ماریوپول دیدار کرد و اوکراین کشورهای غربی اینا مظنونن که روسیه در صدد است به مناسبت روز 9 می که پیروزی بر آلمان نازی رو جشن میگیره در ماریوپول رژه نظامی برگزار بکنه و گویا سفر آقای کیرینکو به ماریوپول به همین هدف، به هدف مقدمات این رژه انجام شد. و غیر از ماریوپول، خب سایر مناطق شرق و جنوب اوکراین همچنان محل عرصه درگیری است. نیروهای روس در تلاش خاک بیشتری را تصرف بکنند، اما تی دو سه روز گذشته پیشروی آنها عملا متوقف شده و در برخی مناطق، مثلا مرز استانهای میکولایف و خرسون، همچنین شمال استان خارکیف، ارتش اوکراین تونسته نیروهای روس باعث عقب نشینی نیروهای روس شده و این باعث شده که کمی از آتش باران خارکیف و میکولایف کاسته بشه، اما بمباران و موشک باران این شهرها از راه دور اغلب از کریمه و حتی حوزه دریای خزر ادامه داره.
بله، شنیدید از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا، در ارتباط با آخرین وضعیتی که حاکم هست بر بحران اوکراین. اما بریم سراغ یک خواننده و نوازنده، مرجان وحدت، خواهر او هم هنرمند مهسا وحدت، و این بار بشنویم از شهرام میریان درباره صحبت‌هایی که مرجان وحدت با یک شبکه آلمانی داشته و اشاره هم کرده در ضمن صحبت‌های خودش به مسئله منع صدای زنان در جمهوری اسلامی ایران.
شبکه رادیو تلویزیون جنوب غرب آلمان در سایت خود نگاه کوتاهی به زندگی نامه مرجان وحدت انداخته و نوشته این هنرمند موسیقی در خانواده‌ای لیبرال و یا آزادمنش پرورش یافته و چنین نگرشی به مرجان هم انتقال یافته. از این رو مرجان وحدت نتوانست فضای حاکم بر موسیقی کشورش را تاب آورد و سرانجام زندگی در تبعید را برگزید. این شبکه رادیو تلویزیونی در لابلای گفتگوی خود با مرجان وحدت قطعات کوتاهی هم از ترانه‌های او را گنجانده. مرجان وحدت 45 سال دارد، از کودکی با مقدمات موسیقی و نواختن دو ساز پیانو و دف آشنا شد و آواز ایرانی را هم نزد خوانندگان پیشکسوت پری ملکی و سیما بینا آموخته. خواهر مرجان وحدت مهسا نیز همین مراحل را در موسیقی پشت سر گذاشته. مرجان و مهسا در حال حاضر از چهره‌های شناخته شده موسیقی ایرانی در خارج کشورند و آن دو با بهره‌گیری از تجربیات خود در حوزه موسیقی بومی و محلی ایران هم کنسرت‌های مشترکی برگزار کردند.
دارم امیدی در آسمانت، دیدم مبرس پیدی ای ابر دلکش، ای اسب سرکش، نصیب یارت می نشیند تک سواری بی‌قرار.
مرجان و مهسا وحدت دو هنرمند موسیقی تا کنون در بخش موسیقی تلفیقی هم به تجربیاتی دست یافتند. آلبومی از این دو خواهر دو سال پیش همراه با همکاری یک گروه آمریکایی به نام کرونوس کوارتت نامزد دریافت جایزه موسیقی سانگ لاینز شد. آلبومی که این گروه موسیقی ارائه کرد بی مکان نام داشت و در آن 14 قطعه سازی و آوازی همراه با اشعار حافظ شیرازی، مولانا، فروغ فرخزاد و چند شاعر دیگر گنجانده شده بود. کرونوس کوارتت از گروه‌های شناخته شده آمریکایی در سان فرانسیسکو است که طی 45 سال اخیر فعالیت‌های هنری خود را با شماری از هنرمندان جهانی تداوم بخشیده. این آلبوم موسیقی با نام بیمکان از سوی یک شرکت نروژی هم در اسلو، پایتخت این کشور، تولید و روانه بازار شده. و در پایان تازه ترین آلبوم مرجان وحدت هم باغ ما تنهاست نام دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با گزارش شهرام میریان به پایان این مجله 30 دقیقه‌ای بعد از ظهر نزدیک میشیم، اما همچنان رادیو فردا ادامه داره. من از شما دعوت میکنم در برای آنچه که شنیدید، مشاهدات خودتون، مطالبی که دوست دارید با دیگر شنوندگان ما در میون بگذارید، حتما اونها رو برای ما ارسال کنید و یا به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا برید. اونجا مطالب متنوعی رو همکارانم در اختیارتون گذاشتن که جای خوبیه برای بحث و تبادل نظر. بعد از ظهر پنجشنبه خوبی داشته باشید پیش روتون.